بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وفي كل من القنفذ والذب واليربوع جدي، وفي كل من القبرة والسعبة والأسرور مد من الطعام. بحث امروزم باز در رابطه با کفارات محرمات حال احرامی که صید است، یکی از محرمات. خب انواع صیدها را بیان میکنه، چون مطلب قطع است. همون از عبارت میخونیم و توضیح میدیم، فقط مربوط به کفارات حیوانات مخصوصه. میگه در رابطه با قنفذ، قنفذ همون خارپشته، زبن سوسمار، یربو هم موش صحراییه. هر کدام از اینها را اگر کسی بکشد در حال احرام، این باید یک بزغاله جدی، به معنای بزغاله از بزر کوچک، در رابطه با شکار این سه چیزه. الان مشهور اینه که بزغاله باید کفاره بده. وقیل حملون فتیم، بعضا گفتن که حمل فتیم، فتیم یعنی مفتوم، بره از شیر گرفته شده. حمل فتیم اون روز خواندیم دیگه، حمل مفتوم بره ای که دیگه از شیر گرفتن و خودش میچرد و با چرا ادامه زندگی خودش را انجام میده. ولی والمروی الاول، اونی که در روایات هست، این است که همون جدیه. حمل فتیم در روایات نیست. و این کان ثانی مجزیان به طریق نولا، اگرچه ما عوض بزغال بره بدیم، خب بیشتر دادیم دیگه، به طریق نولا کفایت میکنه. مثلا بره از بزغال قیمتش بیشتره، ارزش هم بیشتره. ولعل القائل تستر بهیل جدی، شاید هم اون کسانی که گفتن حمل فتیم معنای جدی را اینجور تفسیر کردن که جد یعنی حمل فتیم، یعنی بره، در حال که در لغات جد همون بزغاله را میگن، بره را نمیگن. خب و فی کل من القبره و سعوه و الاسور مد من الطعام، مد من طعام. بعضی از پرنده ها هست که در حد گنجشه، اگر از اینها شکار بشه یه مطعم، مد همون 750 گرمه، یه مطعم باید کفاره در راه خدا بدهیم. قبره بالقاف المزمومه ثم الباء المشدده بغیر نون بینهما، بعضا قنبره گفتن، غلطه، قبره نون نداره. این یک نوع گنجش سیاهی است که در صحرا بیشتر هست، در گنجش‌های اهلی و خانگی و شهری کمتر پیدا میشه. و صعبه، صعبه هم باز یه نوع دیگه گنجشه که وحیه اصفورون، یه نوع گنجش است که صغیرون لهو زنبون طویل، دوم درازی داره، یرمح به، با اون دوم این نیزه بلند میکنه، راه میره. نوعاً یه گنجش کوچیکی است که دومش این نیزه میمونه، توجه کرده، این تیر میمونه. ول اسفور، اسفور به ذم العین به هوا ما دون الهمامه، اسفور از کبوتر کوچیکتره، دون یعنی کوچیکتر از کبوتر است. خب این اسفور اگر اون گبره را سعبرام نمی گفت، این اسفور شامل اونا می شد و فیشمل الاخیرین، یعنی اون گبره و صعبه هم شامل میشه. و اینما جمعهما، پس چرا هسته را گفت، همون اصول را میگفت کافی بود، طبعا للنص، چون در روایت اسم هسته آمده، هسته هم یه نوع گنجش هم. و یمکن ان یرید به الاسطور الاهلی، ممکنه که اراده بشه از این اسطور، یعنی اسطورهای محلی و اهلی که نوعاً در خانه ها اینا میان جمع میشن تو حیات ها اینا، کما سیعتی تفسیره بهی فی الاطعمه، کما که در کتاب اطعمه و اشربه مصنف خواهد گفت که مراد از اسطور همون اسطور اهلیه. وقتی اسطور اهلی مراد بشه دیگه فیغایره هما مغایرت پیدا میکند با اون گبره و صعبه، اوناش وحشی هند در صحران، اینا اهلی هند تو اجتماع ها میان. اگر کسی در حال احرام اینها را بکشد، مد من طعام، یک مد طعام باید کفاره بده. مراد از طعام تنها گندمه؟ نه، میگه روح و هنا ما یؤکل من الحبوب و فروعها، در اینجا منظور از طعام هرچی از حبوبات قابل خوراکه، باقالا باشه، عدس باشه، گندم باشه، جو باشه، برنج باشه، همه اینا را شامل میشه. حتی و فروعها، فروعشون هم شامل میشه، مثلا فروعش چیزایی که از اونا درست میشه، چیزایی که از عدس درست میشه، غذایی که از پلود، از برنج درست میشه، از گندم مثلا نون درست میشه، اینا هم کفایت میکنه. و تمر خرما هم کفایت میکنه، و زبیب کشمش هم کفایت میکنه، و امثالنا، هر چیزی که خوراکی مردمه، یک مدت خوراک مردم را کفاره بدیم کافیه. و فی الجراد تمرتون، بله، در جراد یعنی مد من تمره، در جراد اگر کسی ملخی را بکشد، یک چیز میده در راه خدا، یه مد خرما بده، بعضی گفتن یه خرما، ولی ظاهر اینه که بعضی ها گفتن که یک مد خرما بده ملخ اگر بکشد. و تمرتون خیرون من جرادت، چون سابقاً چیز رو خود ملخ را میخوردن، سرخ میکردن، این پراش رو میکندن، گوشتش رو سرخ میکردن میخوردن. و بعضی از خلفا وقتی ازش پرسیدن که کفاره ملخ چیه، گفت که کفاره ملخ خب ملخه دیگه، همین یه مد ملخ بده مردم بخورن. اینو در روایت هست که خیر، کفاره ملخ خرماست. و این تتمه روایته که داره و تمرتون خیر من جراده، خربا از ملخ بهتره، کفارش مفیدتره برای جامعه. بله 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 بله, بله. و قیل کفون من طعام، بعضی گفتن که یک مشت طعام بده، یه مشت طعام، کفون من طعام یعنی یه مشت طعام، یه مشت گندم، یه مشت جو. روحبه مروی یونیزن اینم روایت داره. خب حالا که اینم روایت داره، فیتخیر بینهما، مکلفی که این ملخ را کشته مخیره یا خرما بده یا یه مشتعام بده، جمعن، چون جمع بین دوتا روایت کنیم دیگه، هر دو روایت هست پس مخیریم. وقتاره فی الدروس، مصنف این تخییر را در دروس اختیار کرده، گفته که مخیره. در صورتی که یک ملخ بکشد حکمش اینه، اما وقتی کثیر الجراد شراطون، اگر کسی چند تا ملخ بکشه، اونجا بگه عرفن بگن که این زیاد کشته، خیلی کشته، اگر عرفن بگن خیلی کشته، یه گوسفند باید کفاره بده. بعضی گفتن نه، در روایت از کثیر مراد کثیر لغوی و جمعیه، اقل جمع چند تاست؟ سه تا. اگه سه تا بکشه میشه کثیر، باید یه دونه گوسفند کفاره بده. وقتی کثیر الجراد شاتون، والمرجع فی الکسره الی العرف. کی باید بفهمد که این خیلی کشته؟ خیلی را کی باید بفهمه؟ عرف باید بفهمه. عرف هم بگن این خیلی کشته، توجه کردید؟ خیلی را عرف باید بگه. ولی یه و یه احتمال اللغه، احتمال شما است که بگیم که لغت میفهمه. اگر به لغت مراجعه کنیم، فتکون و سلاسه کثیرن، سه تا ملخ میشه کثیر، جمع دیگه. و یجب لما دونه فی کل واحده تمره او کف، یعنی کف و منتام، به کمتر از سه تا برای هر یکی ملخ، یا دو تا باشه یا یکی باشه فرق نمیکنه، برای هر یکی یا یک تمره میدیم خرما، یا اینکه یک کف تمام یا مشتام. ولو لم یمکن تحرز من قتله تلاشه. اگر یه جایست گاه اینجوره، ملخ اونقدر میریزه، در عراق در نجف ما اینو دیدیم، گاهی اونقدر پشه ملخ ولا این چیزا میریزه که اصلا آدم نمیتونه راه بره، در حین راه رفتن زیر پاش میمونن کشته میشن، در نمیانن، آدم مجبوره مثلا میخواد بشینه، رونا که نمیشه نشست، مثلا میزنه کشته میشه، زیر پا میمونه، راه میره زیر پا میمونن، در اینجور جاها دیگه کفاره نداره. خب میگن بعضی گفتن یه گوش نکردی، بعضی گفتن اون یه خورما، خیلی خوب دیگه میگم که تعمیره را بعضی گفتن معنا کردن یک خورما، راجع کردی ظاهرش همینه، ولی من میگم من گفتم بعضی هم گفتم یک اون عطف به اونجاست. ببینید مد من تعام در فی الجراعت تعمیره، یعنی مد من تعمیره، راجع کردی بعضی هم اینجور گفتن، ولی ظاهرش همون یه خورما. هر دو طرف احتمال رو ما گفتیم که دیگه بستگی به اجتهاد و فتوای و رساله شماست. بعد ولو لم یمکن التحرز من قتله، اگر نشه انسان اجتناب کنه، تحرز یعنی اجتناب، از قتل ملخ، یعنی اونقدر زیاده که امکان نداره آدم اجتناب کنه، باید بکشه، راه نداره، میخواد راه بره زیر پاش میمونن کشته میشن. بنکانه این بل نتا این بن بنکانه علا طریقی بهیست لا یمکنه تعرض منو الا مشقت این کسیر لا تمل عادتن. منظور اینه که نمیشه انسان اونقدر زیاده در راه انسان به طوری که امکان ندارادم اجتناب کند از کشتن اینها، مگر اینکه مشقت کثیر مثلا بشینه صبح تا شب دو متر راه برای خودش باز کنه، یکی یکی برداره بذاره کنار، باز چیزم که نمیشه زد که پرون که، باید یکی یکی برداره بذاره کنار، خیلی سخته. لل امکان لقیقی، نه اینکه میخوایم بگیم اصلا امکان نداشته باشه، نه میخوایم بگیم اگرم امکان داره مشقت داشته باشه. پس اگر طوریست که اجتناب از کشتن اونها مشقت کثیر داره، زحمت زیاد داره که عرفاً عادتاً بسیار سخته، فلا شیء دیگه کفاره در اونجا اب نداره. و فی القمله، قمله همون شپشه، یلقیها عن ثوبه، شپش را از لباسش یا از بدنش، او بدنه از بدنش میندازه کنار، میندازه زمین، نمیکشه ها، میندازه زمین. و ما اشبه هما، یا مثلا در صوب و لباسش نیست، مثلا بر روی موهاشه، بر روی مثلا ناخونشه و امثال اینا. او یقتلها، یا میکشه یا میندازه کنار، میفته زمین. گفتیم در حال احرام حتی پشه را نباید مثلا از اون جای برداشت جای دیگه گذاشت که حتی خود به خود بیفته، این میندازه زمین یا میکشه. اینجا کف و من تعام، یک مشت تعام کفاره باید بده، همین تعام هم هم از گندم و جو و فلان. ولی ولا شیء فی البرغوس، در برغوس اشکالی نداره، کفاره نداره، حرامه ولی کفاره نداره. یعنی اگر کسی کک رو بکشه، برغوس همون کک، کک رو بکشه کفاره نداره، کار حرام کرده. و این منعنا قتله، اگرچه ما گفتیم کشتنش در حال احرام حرامه، و جمیع ما ذکر حکم المحرم فی المحل. ببینید این روز از اول درس تا حالا هرچی گفتیم این حکم کسی است که در حال احرام باشه ولی در کجا؟ در خارج حرم، در حال احرام ولی خارج حرم. حالا اما المحل فی الحرم، اما کسی که از احرام خارج شده در حال احرام نیست ولی در داخل حرمه، اونجا فعلیه القیمه فی ما لم یونس علی غیرها، برگردنش میاد قیمت این حیوان را عرفاً بپرسه در راه خدا احسان کند. در کجاها؟ در جایی که روایت مخصوصی بر غیر قیمت نداریم. اگر روایت چه اکثر اینا روایت نداریم، اگر روایت نداشته باشیم قانون کلی داریم. قانون کلی این است که قیمت اینها را بپرسد هر چقدر باشد در راه خدا کفاره بده. خب و یجتمعان علی المحرم فی الحرم. حالا اگر کسی محرمه و در داخل حرم هم هست میاد یه اسطور را بکشد چه کار میکنه؟ در اسطور گفتیم چی هست؟ در اسطور گفتیم که مد منتعام دیگه. خب علاوه قیمتش هم هر چقدر باشه، قیمتش را با مد تعام با هم در راه خدا کفاره میده. توجه کردی؟ بله. عرف میفهمه یه قبره را از عرف از اون پرنده فروش ها میپرسن قیمتش چقدره، از کجا؟ از خبره، از اهل خبره. یه خود صبر کنید به مسئله شفش هم خواهید رسید، اینقدر عجله نکنید. ولو لم یکن له قیمه، اگر قیمت نداشته باشه مثل شفش و کک و اینا، تکفارته الاستغفار، اونجا دیگه ای استغفر الله بگه، بگه خدایا توبه کرده. درجه کرد؟ بعد دیگه ظاهرش یه مطلب دارم. ظهور امر در چیه؟ ها؟ در مرس یا کسرس؟ در مرس. ولو نفر حمام الحرم و عاد الى محله تشاتون و الا فان کل واحدتون و ان کل واحدتون شات. ببینید اگر خب در حرم حلال هست، کبوترانی هستن، کسی از داخل حرم از محدوده حرم کبوترا را تنفیر کرد، تنفیر یعنی پراروندن، کوچوندن، یه کار کرد که اینا در رفتن، پریدن، داشتن اونجا با آرامش زندگی میکردن، یه کسی یه کاری کرد که آرامش اونها را به هم زد، مثلا یه ترقی در کرد، تیر هوایی مثلا، یا مثلا یه کفش رو برداشت پرت کرد، یا مثلا بشکه ای رو برداشت تاک و توک رو انداخت، بالاخره یه کاری کرد که این پرنده ها، این کبوترای حرم پریدن، رفتن، ترسیدن و پریدن، ترسوندن، ترسیدن و پریدن. اینجا دو حالت داره، یه وقت بر میگردن، یه وقت بر نمیگردن، یه وقت اینقدر میترسن که دیگه به پشت شدم نگاه نمی کنن و در میرن، میگن از خیر حرم گذشت. مثل بعضی از حاجی های ایرانی که میگن دیگه غلط میکنیم بریم مکه، درجا کردی. یه وقتی نه پر رو هم مثل بچه از بلوی های که نه، نه تنها میریم بلکه مکه را میگیریم، درجا کردید. اینجوری هم میرن بر میگردن. اگر رفتن و بر نگشتن یه حکم داره، اگر رفتن و برگشتن حکم دیگه داره. اگر ادهی از کبوتر را پروندیم رفتن و همشون برگشتن، در این صورت بر عوض کل این کارها که انجام دادیم یک کفاره، اونم یک گوسفند. توجه کردید؟ ولو 100 تا بوده، 500 تا بوده، 1000 تا بوده، ولی پریدن و رفتن یه دور زدن دوباره برگشتن سر جاشون، اینجا یک گوسفند کفارش. اما اگر یعنی این حرم امن الهی دیگه، تا کبوتر هم در اون حرم مزون، از اون حرم داخل مسجد حرام نیست، در اون محدوده حرمه، اون کبوتری که داره دانش میخوره ما نباید اونو بترسونیم. توجه کردی؟ اونجا حرم امن الهیه، این از ضروریات اسلامه، یعنی چیزی نیست که به قول آیت الله زمان منتظری قابل بحث نیست. کل مسلمان ها، سنی، شیعه، مذاهب اربعه، همشون شافعی، مالکی، همه همشون این مسئله را یه چیزیست که روشن و اهمیت حرم رو همه محترم میدونن. حالا دیگه از ضروریات استعمارگرانه که محترم ندونن و یه مسئله دیگر از ضروریات اسلامه که محترم میدونن. این مربوط به شیعه نیست، این حکم در سنی هم هست. علمای اهل تسنن فقهاشون همشون فتواشون اینه. حالا ممکنه در بعضی از این حیوانات مثلا روایاتشون مختلف باشه، کفارهشون فرق کنه، وگرنه در رابطه با اینکه حرامه، پروندن اینو حرامه حرفی درش نیست، همه میگن حرام. اون وقت اگر همشون برگشتن یه کفاره به خاطر اینکه صرفا ما اینا را ترسوندیم بلند شدن و دوباره برگشتن، زحمتشون دادیم، اذیتشون کردیم، فرجه کردیم. اما اگر همشون بد نکردن، اینقدر بترسن که دیگه برن، اون وقت برای هر کدام از اونا که رفته یه گوسفنده، هر کبوتری که رفته دیگه بر نگشته یه گوسفند کفارشه. این روایات داریم، ظاهر روایات هم همینه. البته در جزئیاتش گاه شکه ها هست، اختلافات هست که جملات یکی یکی میخونیم توضیح میدیم. مسلمان اگر عمدن باشه کفارت در سهو و نسیان و جهل کفاره نیست. ولو نفر حمام الحرم، حمام جمع حمامه است دیگه، اگر کسی کبوترهای حرم را کوچ بده، بکوچونه یعنی بلند کنه، پرواز بده، بترسونه، و آد الی محله، حمام بلند شد رفتن دوباره برگشتن به محل خودشون، یعنی از حرم خارج نشدن دوباره برگشتن، تشاتون عن الجمی، از طرف همه حیوانات یه گوسفند کفارش، و الا یعود، اگر برنگشتن، فان کل واحدتن شاتون، از طرف هر کدام از اونا از هر یکی یه گوسفند کفارت. علل مشهور اینه، ولی و بستن نستندهو غیر معلوم. مشهور فقها ها اینجور فتوا دادن، اما روایاتش معلوم نیست. برای ما شهید ثانی میگه خب روایاتش معلوم نیست چرا مشهور اینجور فتوا دادن. علت این که مشهور فتوا میدن، شاید برای متأخرین روایاتش معلوم نیست، ولی ما از متقدمین مانند شیخ صدوق، شیخ مفید و بزرگان فقها ها سفار اینا داشتیم که اینها این روایات اصلاً طبق روایات، حتی الفاظ روایات را در فتواهای خودشون استفاده میکردن. رساله عملیه که نوشته بودن این روایات را آورده بودن نوشته بودن، امکان نداشت که اونها بدون روایت فتوا بدن. ولذا روی اطمینانی که اکثر فقها به اون فقهای قدما داشتن که اونها بدون روایت فتوا نمیدن، این مشهور فتوا دادن، اگر چون روایات در دست ما نرسیده، برای اینکه خیلی از کتابای روایی دست ما نرسی در ذهن نفته. 400 اصول اربعمیه که ما داریم، 400 تا کتاب روایی که شاگردان ائمه اطهار علیهم السلام نوشته بودن، از این 400 تا کتاب روایی 200 خورده ایش به دست ما رسیده. الانم در بهار و کافی و تحذیب و من لا یحضر و وسائل شیعه و اینها تمام نقل میکنن، از اون 200 خورده نقل میکنن. حدود 200 از کتابهای صحابه و روات اهل بیت عصمت علیهم السلام به علالی از بین رفته، چاپ نبوده، مخفی بوده، قاچاق بوده، دشمنان وقتی میدیدن آتش میزدن نابود میکردن، از بین میبردن، به علالی از بین رفته. و اطلاق الحکم یشمل مطلق التنفیر، این که شهید اول فرمود که لو نفره مطلق گفت، شامل میشه هر گونه تنفیر را، با تیر هوایی، با بشکه زدن، با کفش انداختن فرق نمیکنه. و این لم یخ، و هر گونه تنفیر، هم از این که اونقدر بلند بشن از محدوده حرم خارج بشن یا نه، شامل میشه. و این لم یخرج من الحرم، شامل میشه حتی در اون جایی که کبوترا 10 متر بلند بشن دوباره برگردن ولو از حرم خارج نشن. ولی و قیده المصنف فی بعض تحقیقاته بما لو تجاوز الحرم، مصنف گفته که این تنفیر، این کوچ دادن، در صورتی کفاره داره که از حرم بگذرن. در بعض کتاب‌های تحقیقیش اینجور فرموده، یعنی اینقدر بترسن که برن از حرم خارج بشن دوباره برگردن. و ظاهرهم، ظاهر فقها این است که ان هذا حکم المحرم فی الحرم، حکم کسی است که محرم باشه و در حرم باشه. کسی که محرم باشه و در حرم باشه کفارش یک گوسفنده. ولی فلو کان محلن، اگر کسی محل باشه در حال احرام نباشه ولی در حرم باشه، مقتضی قواعد وجوب القیمه این لم یعود، مقتضای قانون اینه که فقط قیمت براش واجبه اگر بر نگرده. یعنی اگر یک شخصی که در حال احرام نیست کبوتر حرم را پروند رفت و بر نگشت، از طرف هر کدام از کبوترها یک قیمت اون رو حساب میکنه، مثلا گندم میخره یا علف میخره، هرچی میخره برای حیوانات حرم احسان میکنه. چرا؟ تنزیلا له منزلت الاطلاق، چون این پروندن از حرم خارج شدن حتی اکثر به منزله اطلاقه دیگه. اگر کسی اطلاق کند و در حال احرام نباشد، همین قیمتش رو باید کفاره بده. این پروندن هم دیگه از اطلاق بالاتن اگر در حال احرام نباشد. ولی در چند جا حکم مشکله، این چند جا رو دقت کنید. و یشکل حکمه ملعود، اگر کسی دقت کنید در حال احرام نیست کبوتری را پرون رفت برگشت، اینجا بگیم چی؟ کفارش چیه؟ اگر بگیم قیمتشه، قیمت در رابطه با اتلاف بود، گفتیم رفتن به منزله اتلافه، اینکه برگشته اتلاف نشده که. خب اینجا دیگه ما دلیلی نداریم که کفارش چیه، ولی خوب ایشون میگه مشکل میشه، مشکل نداریم. ما در رابطه با هر چیزی حکم براءت داریم، اصل در کل شاید براءته، مگر اینکه دلیل بر وجوب یک چیز ثابت بشه، اصل دم وجوبه دیگه. وقتی ما شک داریم که آیا پرون شخصی که در حال احرام نیست یک کبوتری را بپرونه، کفاره گناه هست، مسلما معصیته، کفاره داره یا نه، اصل دم وجوبه. خب ایشون میگه مشکل میشه حکمش. این یک. دوم، باز مشکل میشه. و کذا حکم المحرم لو فعل ذالک فی الحل، کسی که در خارج حرمه، ببینید از خارج حرم تیراندازی هوایی میکنه، تیر هوایی که میکنه کبوترهای داخل حرم صداش میشنون میپرن. خب این چیه؟ این حکمش چیه؟ خارج حرمه دیگه، ولو در حال احرام. اون چی که مسلمه معصیته اگه در حال احرام باشه، ولی آیا کفاره هم داره؟ نداره، نمیشه گفت. دلیلی نداریم، دلیلمون فقط در کجاست؟ اونجاست که داخل حرم و در حال احرام باشه، در اینجا دلیل نداریم. خب بازم اصل براءت میشه دیگه. و کذا حکم المحرم لو فعل ذالک فی الحل. خب باز مثال دیگه، ولو کان المنفر، به اسم مفعول بخونید، لو کان المنفر واحده و فی وجوب شات معودها و عدمه تصاب الحالتین به بعیدون. باز یه اشکال دیگه بر شهید ثانی اینه که اگر یه کبوتر بود همش، من همین کبوتر را پروندم، این کبوتر رفت برگشت، کفارش چقدره؟ یه گوسفند در حال حرم در حال احرام یه گوسفند. اگر بر نگشت کفارش چقدره؟ یه گوسفنده. برگشتن با برنگشتن مساوی میشه. اینم دازه مشکلی بعیدشون میگه. ولو کان المنفر، اون تنفیر شده یعنی اون کبوتر یک دونه باشد، و ففی وجوب شات معودها و عدمه تصاب الحالتین، اگر بگیم که برگرده یا برنمیگرده یه گوسفنده، هر دو حالت مساوی باشه بعید شهید میگه. باز و یمکن عدم وجوب شیء ملعود، ممکنه در اینجا بگیم که اگر یک کبوتر بوده بلند شده برگشته، اینجا هیچ واجب نیست. چرا؟ چرا؟ چون در روایت داریم که لو نفر حمام الحرم، حمام گفتیم جمع حمامه است. اگر جمع حمامه باشد به یک کبوتر پروندن حمام صدقه میکنه، پس کفاره نیست. مگر اینکه بگیم آقا حمام جمع نیست، حمام اسم جنسه، اسم جنس مثل انسان، یطلق علی یک نفر هم اطلاق میشه، به یک کبوتر هم اطلاق میشه. و یمکن عدم وجوب شیء اگر برگرده در یه دونه، چرا؟ وقوفن فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین، چون ما در جاهایی که خلاف اصله، کفاره خلاف اصله، کفاره گوسفند خلاف اصله، باید به محل یقین کفایت کنیم. یقینم ببینیم روایاتمان در کجاست. و هو الحمام، یقینم روایات ما حمامه، حمام هم جمعه، به یک دونه کبوتر حمام نمیگن. البته این لم نجعله اسم جنس یقعل الواحده، اگر نگیم حمام اسم جنسه، اگر بگیم جمع نمیگن، اما اگر نگیم اسم جنسه که حتی به یک کبوتر هم حمام میگن. این لم نجعله اسم جنس که یقع یعنی یطلق علی الواحده، اسم جنس حتی به یکی هم اطلاق میشه. و کذا الاشکال، باز یه مسئله مشکل دیگر هست که شهید ثانه تو اینا گیر کرده نتونسته فتوا بده. مشکل دیگر چیه؟ لو آدل بعض خواسته و کان کل من الظاهر والعائد واحده، اگر بعضش برگرده، ببینید دو تا کبوتر بودن، دو تا را پروندم، یکی رفت یکی برگشت، یکی رفت یکیش برگشت، در واقع یکی رفته دیگه. برای پروندن اینجا دو تا پریدن ولی یکیش برگشته، یکیش برنگشته، اینجا باید چند تا گوسفند بدیم؟ چرا دو تا؟ یکی دیگه، یکی که در برنگشته عوض رو و ان کل واحدت این دیگه، عوض اون که برنگشته باید بدیم. توجه کردید؟ بله؟ نه دیگه. ببینید همین کبوترها اگر دوتاش هم بند نمیگشت چند تا میدادی؟ دوتا، از هر کدام یکی دیگه، از هر کدام یکی، دوتا بودن پروندن، دوتاش هم بند نمیگشت، دوتاش هم بند نمیگشت، از هر کدام چند تا باید میدادی؟ یکی، از هر کدام یکی میشد دوتا. ولی حالا یکیش برگشته، فقط اول اونو که بند نگشته باید بدیم دیگه، مسئله مون این بود دیگه. بله؟ نه نه گوش نکن. پس اول مسئله را توجه نکردید شما، اول مسئله را توجه نکردید. گفتیم کبوترها را پروندیم، اگر برگشتن همشون یه دونه از عوض همه، اما اگر برنگشتن دیگه به خاطر پروندن که کفاره نداره، به خاطر برنگشتن به کفاره داره. توجه کردید؟ اگر برنگشتن فقط عوض اونی که بر نگرده هر چند تا باشه، هر عوض هر کدام یه دونه. اینجا بینه دو تا پروندیم، یکی برگشته یکی بر نگشته، اینجا چیکار کنیم؟ یه دونه بدیم عوض دو تا، و اینی که برگشته دیگه کفاره نداره. یا دو تا بدیم به خاطر، یکی به خاطر اینکه این پرونده و برگشته، یکی به خاطر اینکه بر نگشته. برای شهید ثانی این مثلا مشکل شده. ایشون میگه وکد الاشکال، اشکال هست که چجوری باشه. لو آدل بعض خواسته، دوتا مثلا اینو تنفیر کردیم پروندیم، یکیش برگشته، و کان کل من الظاهر و العائد واحده، اونی که رفته یکی بوده، اونی هم که برگشته یکی بود، دوتا بوده پریدن دیگه، یکی رفته یکی هم برگشته. اینجا چه بگیم؟ آیا بگیم یک کفاره یا دو کفاره؟ شهید در اینجا گیر کرده، ظاهرا یک کفاره است، بیشترش هم اگر شک کنیم واجب نیست، اصلا دم وجوبه، این یه چیز روشنی. حالا برای شهید مشکل شد. ها؟ اگر امام جمع بگیریم در تنفیر، در برنگشتن مسلما یه دونه است، در برنگشتن مسلما یک برنگشته هست، در اضافه شک میکنیم اصل براعته دیگه، اشکال نداره که. هاکذا ایشون میگه بله الاشکال فی العائد و این کسره، بلکه باز اشکال موجوده در عائد. مثلا ببینید 10 تا بودن کبوتر، ده تاشون رو پروندیم، 9 تاشون برگشتن، یکیش برنگشته. اینجا باید چند تا کفاره بدیم؟ یه دونه دیگه، اصلا دو تا نداره، همون یه دونه. یه دونه به خاطر اونی که برنگرشه باید بدیم، اضافهش هم لزومی نداره براعته. نه ببینید، اگر همشون برگشتن، اگر همشون پروندم و همشون برگشتن، اونجا برای تنفیر کفاره است. اما اگر همشون برنگشتن، عبارت شهید ها بگیرون و الا یعود، یعنی اگر برنگشتن اون همام، یعنی و الا یعود همام، یعنی همشون برنگشتن دیگه، نه که عوض پرش دیگه نمیدیم. فهم کل واحده، توجه کردید؟ اصل قانون رو توجه کنید. اگر همشون برگشتن، خب برای تنفیر، برای کوچ دادن و پروندن کفاره است. اما اگر برنگشتن، دیگه برای کوچ دادن و پروندن کفاره نیست، برای برنگشتن کفاره است. چی نمیاد؟ خب ما هم همینه میگیم، اشکالی نداره، همون یه دونه کفاره است. من دارم همینه ایراد میگیرم از شیطان، میخوام بگم یه دونه کفاره است، تازه اگر شکم بکنید براعته از دادم وجوبه، هیچ اشکالی نیست در مسئله. ایشون نه اینکه روایت این مطلب را ندیده از اول، گفت مستنده و غیر معلوم، چون روایتش ندیده با این فتوا مخالفه، این میخواد اشکال درست کنه. وگرنه اگر روایت را ببینیم، اینا مشکل نیست، هر جا که یقین داریم کفاره به همین مقدار، اضافهش هم اصل براعته. اینجا هم اشکال نیست، همین یک کفاره بیشتر. ببینید، بله الاشکال فل آید و این کسوره، ولی اون که آید زیاد باشه، 10 تا پروندیم، 9 تاش برگاشتن، یکی برنگشت. لعدم صدق عود الجمی الموجب للشاد، چون دیگه برای این 9 تا که برگشته کفاره نداره. چرا کفاره نداره؟ چون اگر همش برگردن برای پروندن کفاره است، این که همش برنگشته، چون همش برنگشته برای پروندن کفاره نیست، فقط برای اونی که یه دونه که نیامده اون کفاره داره. لعدم عود صدق عود الجمی الموجب للشاد، چون همش که برنگشته، که اون همش برنگشتن عدم عود الجمی موجب شاته، و این همش که برنگشته 9 تاش برگشته، پس برای برگشته ها کفاره نیست، برای اونی که برنگشته کفاره است. خب هاکذا ولوکان المنفر، اینو منفر به اسم فاعل بخونیم، ولوکان المنفر جماعتون، یک اشکال دیگه، یعنی مسئله مشکل دیگه اینجاست، اگر 10 نفری 5 نفری 2 نفری یک کار کردن که کبوترها پریدن، 2 تا با هم پاهاشون رو محکم زدن به زمین، 2 تا با هم 2 تا چوب برداشتن محکم زدن به پشکه، توجه کردید؟ و لوکان المنفر جماعتون، یه جماعه یعنی بیش از یکی، حالا 2 تا 3 تا 5 تا، تفی تعدد الفدا علیهم، آیا همشون مستقلن باید کفاره بدن؟ برای پروندن هم هر کدوم باید یک کفاره بدن؟ برنگشت برای هر کدوم از اونها که برنگشته، هر کدوم از این آقایانی که پروندن باید یک کفاره بدن؟ او اشتراک این فیهی، یا اینکه در یک کفاره مشترکن، پول با هم میذارن، یک گوسفند با هم میخرن هدیه میکنن. خصوصا مکون فعل کل واحدین لا یوجب النفور، خصوصا در جایی که اگر تنها تنها بودن صداش کم میشد و کبوترها نمیترسیدن، چون دوتا با هم شد، دوتا صدا با هم قاطی شد، کبوترها ترسیدن و در رفتن، خصوصا در جایی که عمل هر کدام از اونا موجه پروندن نمی شد، 2 تا 3 تا با هم گاتی شد، شلوغ خلوغ شد بچه ها، 2 تا بچه، یعنی بعضی گفتن مستقلن هر کدام باید کفاره بدن، بعضی گفتن با هم باید بدن. و کذا، یعنی و کذا الاشکال، یعنی و کذا الوچه ها، یعنی 2 بچه 2 گوله، در کجا؟ فی الحاق غیر الحمام به، آیا غیر کبوتران حرم، مثلا فرض کن گنجشای حرم، یا اینکه فرض کن در حرم طاووس هست، طاووس های حرم رو پروندن، این حکم رو داره یا نه؟ روایت که نداره. و حیث لا نست ظاهرن، چون در این مسئله روایتی نداریم، یم بغل قط به عدم لحوق در غیر کبوتر از پرنده ها این کفاره گوسفند رو ما نمیتونیم بگیم، مسلمن لاحق نمیشه، یعنی کفاره نداره. تلو آده، اگر غیر کبوتر را پروندیم برگشت تلاشه، یعنی هیچ برای پروندن کفاره نیست. ولو لم یعود، اما اگر بر نگشت، مثلا طاووس رو پروندیم و بر نگشت، کلاغ بوده پروندیم و بر نگشت، ففی الحاقه بالاتلاف نظر، آیا این پروندن و بر نگشتن در حکم اتلافه؟ طاووس رو اگر در حرم کسی بگیرد و بکشد، حکمش چی بود؟ حکمش این بود که قیمتش را، کسی که در حال احرام نیست مثلا در حرمه، قیمتش را بپرسد، به اندازه اون گندم بخرد و به حیوانات حرم بده مثلا. اینم همین جوره، بر نگشتن در حکم اتلافه، در حکم کشتن اینم باز مشکل نظر، یعنی اختلاف از اشکال است. چرا؟ لاختلاف الحقیقتین، چطور بتونیم بگیم که این رفتن و برنگشتن در حکم کشتن، و کشتن یک حقیقته، رفتن و برنگشتن یک حقیقته، این زنده است اون مرده است، فرق میکنه، دو تا حقیقت هست. ولو اینم تمام شد. باز مسئله دیگه، فلو شک فی العدد بنا علی العقل، یا ولو شک فی العدد بنی علی العقل، اگر کسی کبوترها را پروند، یه عده بودن رفتن و برنگشتن، نمیدونه 10 تا بودن برنگشتن، پس 10 تا گوسفند باید بده، 9 تا بوده باید 9 تا بده، اینجا بنا را میذاره بچی بر عقل. چرا؟ چون عقل را که میده کفاره یقینیه، در اضافه شک داره، اینجا اصل براءت جاری میشه. به ها کذا و فی العود علا عدمه، یعنی لو شک فی العود علا عدمه، یعنی بنا علا عدمه، اینجوری عبارت، و فی العود علا عدمه یعنی لو شک فی العود بنا علا عدمه، اگر کسی پرنده را پرون کبوتری را بعد شک میکنه آیا برگشته یا نه، رفتنش مسلمه و برگشتنش چیه؟ شکیه، اصلا دارم برگشتنشه، چون اصلا دارم برگشتنشه باید چی بده؟ کفاره بده، عملا بالاصل فیه، ما چه هم در اینجا به اصل باید عمل کنیم، هم در اون بنای علل اقل، در اقل از هر دو اصل اینجا هم. ولو اغلق علا همام و فراخ فبیز فکل اطلاق، اگر کسی نمی کشد نمی گیرد، شکارم نمی کنه و نمی پرونه، یه کار دیگه می کنه، زندانشون می کنه، توی محوطه مثلا فرض کن دام میذاره، پرنده میاد تو دام میفته، یا اتاقی بوده درشو میبنده، دری راه پرش و رفتن و آزادی یک پرنده را ازش میگیره، حالا یا آزادی یک جوجه را، جوجه پرنده را، یا آزادی یه تخمی که توش جوجه داره که وقتی جوجه در میاد بیرون نمیتونه آزاد باشه، اگر یه همچو کاری را بکند، این در حکم اطلافه، مانند کشتنه، کفارش عین کشتنه، البته ما جهل الحال او علم تلف، این در صورتیست که نمیدونه با این دربستن آیا این حیوان کشته میشه یا زنده میمونه، یا نمیدونه یا میدونه که کشته میشه، با علم به اینجا کشته میشه درو میبنده، یا نمیدونه که کشته میشه یا نه بازم درو میبنده. اما فیزمن المحرم فی الحل کل همامت بشات والفرخ به حمل والبیزه به درهم. خب حکمش مانند تلفه، یعنی چه؟ توضیح میده دیگه، اگر شخص محرم در خارج از حرم یک کبوتری را میکش، کفارش چی بود؟ یه گوسفند بود، قبلا گفته بودیم، اگر کبوتری را زندانی کند کفارش گوسفند، اگر محرم در خارج حرم یک جوجه را میکشت، دیروز خواندیم یعنی روز چهارشنبه حمل مفتون بود دیگه، یه بره که از شیر گرفته شده، اینجا هم اگر زندانی کند همونه، اگر یه تخمی را که توش جوجه داره قبل از تحرک از بین میبرد چی بود کفارش؟ یه درهم بود. اینجا هم یه درهمه، اغلاق هم زندان کردن یه درهمه. بله بله، اونجا که جاهله هر دو صورت اینه. والمحل فی الحرم، اما کسی که در حال احرام نیست ولی داخل حرمه، اونجا هم به درهم، الهمام به درهم، خود کبوتر را زندانی کند در حرم، کسی که غیر محرمه یک درهم باید بده. والفرخ به نصف درهم، جوجه یه نصف درهم، بیزم چقدر؟ به ربع درهم. و یجتمعانی علی من جمع الوصف، کسی که هر دو وصفی را داره، یعنی هم محرمه هم داخل حرمه، هر دو را باید بده. مثلا در کبوتر چیه؟ یک گوسفند یک درهم، در جوجه یک حمل نصف درهم، در تخم یک درهم ربع درهم. ولا فرق بین حمام لرم و غیره، در این مسئله فرق نداره حمام کبوتران حرم باشه یا غیر، الا علی الوجه سابق، مگر اینکه همینطوری که سابقا گفتیم، یعنی در کبوترهای حرم یک فرقی، سابقا کبوترهای حرم با غیر حرم یه فرق گذاشتیم دیگه، اون فرق اینجا هم میاد. در رابطه با کبوترهای حرم یه چیز اضافه است، اون اضافه چیه؟ اینه که با قیمتش باید گندم جوی علف چیزی بخره برای پرندگان حرم هدیه کند علاوه از اون کفاره. صلی الله علیه و آله.